ابتدایی 16-86
تا مقداری که الان صحبت کردیم دلیل ما بیشتر از همین اقتضا نمی کنه. ما دلیل اقامه کردیم که عوارض واقعیت، عوارض ذاتی واقعیت، یعنی موجوده به ما خوبه موجود رو بحث میکنیم، مالم یسر اینا قید طبیعی ابدیتی، که اینا رو گفتیم احوال کلی موجود به ما و موجود، و یادم گرفتیم که وجوب، امکان، عرض، نات، جوهریت، اینا تا به قید طبیعی و ریاضی نرسن قید نیستن، لذا واسطه در عروض نمی کنن محمولات رو نسبت به موجود به ماه و موجود. همه اینها داخل فلسفه هستن. تعبیر بله. بعد این برهانی که اقامه کردیم، برهانش هم متخذ از ذاتیه با برهانی که فلاسفه و منطقیین گفتن، با همون جمله ما یبحث فیه عن اعراض ذاتیه در باب موضوع علم، نظام منطقی برهانی قوی مبتنی بر بحث ذاتی که مشاع کرده، با علی سینا کرده، یه سیستم اینطوری ما تعبیه کردیم در نظام فکریمون. این نظام هم توی علوم حقیقی جاریه، نه علوم اعتباری، تو علوم کلی و برهانی جاریه، نه تو علوم جزئی و شخصی مثل تاریخ نقلی و اینا ها، مثل جغرافیا که گزاره‌های شخصیه داره، تو علومی جاری است. خلاصه تعبیر مرحوم مطهری که این جمله باید با آبطلا نوشت، که خلاصه در علومی که برهان به معنای صحیح منطقی در آن موجود است. این آخرین جمله مرحوم مطهری تو اصول فلسفه است. هم موضوع چیست؟ با قیود باب برهان. این برهان ما بود برای پیکربندی علم. در این برهان نفی قایت ما نکردیم. فلسفه قایاتی هم میتونه داشته باشه، یعنی قایتی که متفرع بر این هاست. ها چیه؟ این که خطا از حقیقت تشخیص داده میشه، یا به تعبیر دقیق تر موجود حقیقی از موجود غیر حقیقی تشخیص داده میشه. علل عالیه، وقتی ما نظام علیتی در باب ذاتی باب برهان تعبیه کردیم، خود به خود علت اولا هم کشف میشه، احکام علل عالیه کشف میشن، اینا قایات فلسفه میشه. مشکل حالا اگر ما تونستیم برهان دیگه ای اقامه کنیم غیر از این بحث ذاتی باب برهان، یه چیز دیگه ای بشه، حالا اونم باید حد وسط تابعه، باید استدلالای بعدی رو ببینید، نتایج اون حد وسط هم تابعه اون حد وسط هم بفرم. فعلا ما رفتی نداره برامون، اصلا این قیود، همه این قیود اجنبی از مقامه، چون اهی جمله رو عرض میکرم، آیه طباطبایی دنبال فل جمله اثبات واقعیت هم که در مقابل سلب کلی سبقته قرار بگیره. نه اصلا فعلا اینجا معترف نیستیم ما، تازه کسانی که در همین حد تونستیم جواب بدیم، گفتیم که آیه طباطبایی عبارتون منحصر به علم حضوری نیست. چرا؟ گفتیم اگه منحصر به علم حضوری باشه، بازم علوم حصولی منتهی به سبقته بشن، اون موقع کسی جواب بهش نداده. در چارچوب علوم حصولی به تعبیر مرحوم امام تو پیداش که صدر ادراکات، در سیاهچال فلسفه باقی خواهیم ماند، مگر اینکه ما علوم حصولیمون رو منتهی کنیم به جایی که دفع سبقته کنه. این مقدار ما تونستیم توضیح بدیم که باز هم آقای طباطبایی در مقام حضوری حصولی نیست، تمام اینا بعد از بحث دفع سبقته. آقای طباطبایی اون فل جمله هایی رو که لا نشک و ولا نقبل و شک، نه شک میکنیم نه قبول شک داریم، اینجا اون مقدار رو بیان کردن. حالا بعدا منطقی وقتی میاد تحقیق میکنه میگه اون مقدار، یه تیکش حضوری یه تیکش حصولیه، یه تیکش رو یه کسی میگه که فیلسوف میگه این تیکش مال مجردات و اون تیکش مال مادیات. همه اینا نظریه، همه اینا قبول شک میکنن، قبول تردید، مثل همه که آه گفتن حضوری یا حصولی، همه اینا سواله، همه این سوالات هم بعدا باید جواب بدید. اما اون تیکه ای که فل جمله دفع کرده، همون فل جمله بود که عرض کردیم.
برای بحث اثبات بدعت خطا، علامه که خودش چیزی نفهمید. اما شما که فرمودید بحث استفاده شما مرده پیش میشه. این که از این دلیل استفاده میکنید برای اینکه محتاج معرفت شناسیش نکنید، تا خود فلسفه قضیه حل.
نه نه نه. برای اینکه داشتیم بداهت خطا رو توضیح میدادیم چه جوریه که خطا بدیهیه. تمام شد همین مقدار. نه 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 نه، ربطی به اینکه تو چه علمی قرار بگیره نداره. حد وسط، دوباره بس حد وسط ها رو بیاری چه شلوغ نشه ذهنتون. حد وسط اینکه چه چیزی در چه علمی است، آیا علمی به نام معرفت شناسی داریم، آیا علمی به نام خداشناسی داریم، حالا کدوم گزاره رو تو کدوم علم بذارید. مسئله تمایز علوم، پیکربندی علم محتاج برهانیست به نام برهان چی؟ آفرین. اصلا شلوغ نشه ها، او دلیل جدا داره. اینم مطلب دیگه ای بود برای اثبات خطا. فقط استدعای دارم نریم جلسات سابق تر، ما دیگه از جلسه آخر که بریم جلوتر.
موضوع بحث موجود بود، جناب موجود فقط این سطح اول
مفهوم خود بود.
مفهوم وجود در این صحبت میکنیم،
لذا این جزء مبادیه.
مبادی؟
میگم لذا باید جزء مبادی باشه. میخواد اشکال بگیریم، باید اشکال میگیریم که باید باشه. جواب دادیم ما. من چی جواب دادم جلسه سابق؟ چرا؟ جوابی دادم به همین سوال، چون میخواستم این سوال بعدن مطرح نشه یه طوری بحث شروع کردم که این سوال نیاد. آیون بفرما. نه باشه، بحث از موجود کنی. نادرست میگن اگر حتی بحث از موجود کنی، بحث از مفهوم وجود میره تو مبادی قرار میگیره. بله بله، گفتن جزء مبادیه. گفتن رضای طباطبایی تو نهایی نیورده تش تو تو مقاصد. شما نهایی الان بیارید نیست؟ نه گفتن من این را گفت. بله بله، رضای جزء مبادیه. دارید استدلال های جوادی رو میفرمایید، با من جواب دادم. اما
بعد
از
اینکه
فلسفه
رو گذاشتیم
کنار،
خب هر چی که بحث می‌کنی در رابطه با اصل
واقعیت. آه، اگه گفتیم اصل، گفتیم که موضوع فلسفه اصل واقعیته، اثبات واقعیت کردیم، هر چی که بحث بکنیم همه از عوارض ذاتی و اصل واقعیته. از عوارض اصل واقعیت داریم بحث می‌کنیم. مفهوم جزء عوارضشه. چرا؟ اگر شما موضوع فلسفه رو کردید کلمه موجود به ما و موجود، اون موقعی تمام یه حرفا پیش میاد. این آقایون از موجود به ما و موجود به عنوان اصل اولی ناقل لا نقبل و شکی که باش دفعه سبکت میکنیم و اسمش اصل واقعیته بحث نکردن. تو فارسی فهمش راحت تر میشه. مفهوم حسی غیر از واقعیت، مفهوم چیستی هم غیر از
مفهوم غیر
واقعیت. نه نه نه، اصلا خود مفهوم هستی غیر از چیزیست به نام واقعیت. ما لا نرتاب ولا نقبل و شد در اصل واقعیت هستی، اما اینکه این واقعیت مفهومی به نام وجود ازش انتزاع میکنی، چیستی هایی ازش انتزاع میکنی. حالا میخواد بعد قسمت فصل ثالث هم بخونیم که انل رضا دون علل ماهیه. همه اینا در یه راستا قرار میگیرن، اینکه هستی، مفهوم هستی انتزاع میشه از واقعیت، مفهوم چیستی از واقعیت انتزاع میشه. اینا غیر همن، احکام این مفهوم، احکام اون مفهوم. شما دارید خود وجود و موجود رو میبرید موضوع قرار میدید، بعد که وجود و موجود برن تو موضوع قرار بگیرن علا اختلافن، هر کدوم قرار بگیرن مشکل ندارید. بعد میگید بحث از مفهوم وجود بحث از مبادی تصوریه موضوعه، بحث از اشتراک معنوی اولین اثر این موجوده، لذا اولین مسئله فلسفی تو این کتاب میشه اشتراک معنویه
وجود.
نه خود وجود، اشتراک معنویش، نه مفهوم وجود، اشتراک معنویش. این میشه مسئله اول. جواب داریم میدیم، میگه خود اونم مسئله اول، اون اولی هم مسئله بوده. چرا؟ چون وقتی شما موضوع کردید واقعیت، تمام تعینات و پی بردن به تمام آثار این واقعیت و تمام انعکاسات این واقعیت آثار این واقعیت هست. انعکاس این واقعیت تو ذهن مفهوم هستیه، مفهوم چیستیه، هزار تا چیز دیگه هم میتونه باشه، تمام اینها آثارش هست. اشکالی که اونجا موجوده اینه که ما موضوع رو درست منقح نکردیم. گفتم موجوده نه وجود، موجودی که با او دفع سفزته میکنیم که او چیه؟ گفتم ارجاع هم دارم اصول فلسفه رو دیدید؟ دیدید اصول فلسفه رو شما؟ گفتم اصول فلسفه اول مقالیه هست. آیه طباطبایی چی رو شروع کردن اونجا؟ واقعیت و هستی هست. بعد با واقعیت اومدن جلو، با واقعیت دفعه سفزته کردن، بعد گفتن اون واقعیت دو اصل به ذهن ما منتقل میکنه، یکی مفهوم وجوده، یکی چیستی اشیاء. تصور موضوع نیست، اشتباه داریم میکنیم. خب حالا بریم جلوتر، حالا یکم رو موضوع باید بیشتر کار کنیم.
اگر موجود غیر از وجوده یا موضوع ما موجوده فلسفه موجوده.
حالا شما ببینید عبارت فلسفه ندیدید، حالا دیدید همون عبارت مقاله هفتو، اگه شد واقعیت اونطوری که آیه طباطبایی توضیح دادن همونجا، اصل اثبات واقعیت و بعد که با او انکار است انکار سفتته میکنیم، اون موضوع ما که او بدیهیه و ابدیه. اما این که از اون مفهوم را مفهوم وجود انتزاع میشه، خود این محل اشکال رو اول الاشکاله، خود این اول الاشکاله و میشه روش بحث کرد. انتزاع مفهوم وجود، فقط شما یه اشکال میمونه اینجا، اونو باید جواب بدید. بگید پس چرا خود آقای طباطبایی توی نهایه اینو بردن تو چیزا نذاشته؟ ما اول تلاش کنیم درستش کنیم حرفشو، بعدا میخوام رد کنیم، رد کنیم. ما فعلا اول در مقام اینم که ما حرفای گذشتگان رو تکرار نکنیم. اینکه هر تو هر کتابی هر چی نوشتن خوبه، خب ما هم تصور کنیم ببینیم بالاخره این بنده خدا چی تو دلش بوده، چه کاری کرده. ملا صدرا که آورده مفهوم وجود و آورده تو فلسفه گذشته، ملا هادی هم به تبعش همین کارو کرده، صدرا هم تو اصفهان هم تو شواهد الربوبیه هزار تا کتاب داره همین کارو کرده. حداقل ببینیم چیه بعد حالا ردش کنیم. آخه ما بعضی وقتا انقدر تسرع در رد میکنیم هنوز نفهمیدیم اینا چی دنبال چی بودن. همین که میگیم جزء مبادی تصوری، مبادی تصوری اجماع العلماء، حالا این که این مبادی تصوری شوتش میکنیم بیرون، اجماعیش نکنیم بازم، یکم اول دغدغه‌شون رو در بیاریم ببینیم میتونیم تصویر کنیم حرفشون رو. وقتی من گفتم موضوع فلسفه، حالا جواب بدم با آقای میلانی، اگه گفتم موضوع فلسفه واقعیته، واقعیت این مفهوم واقعیت یا اصل وجود خود واقعیت خارجی آفرین، اگه شروع گفتم واقعیت خارجی، اون موقع مفاهیم تعیناتشن، همه مفاهیم میان محمول قرار میگیرن.
خود واقعیت بحث
میکنه، محمولات همه محمولن ها جواب،
خود واقعیت هم
نمیشه مثل مفهوم وجود،
در حالی که مفهوم وجود بدیهی
یا این عبارت ها، این که من دارم عرض میکنم این عبارت های جوادی جلد دو رحیق جای دیگه همه حرف رو زده.
محمول خود واقعیت که نیست،
بله
محمول مفهومش،
نه
محمول خود واقعیت.
اگر شما گفتید که اصل واقعیت موضوع ما، تمام عکس های واقعیت در ذهن آثار واقعیت، اگر شما گفتید مفهوم واقعیت موضوع بحث ما، اون موقع آثار محمولات ذهنی مفهوم واقعیت رو باید بررسی کنید. اینا رو باید ما دقیق بشیم. کل متأخرین بعد از ملا صدرا یه جمله ملا صدرا گفته تو تو مقدمه اسفار، هیچ کدوم اینو نگاه نمی‌کنه، حتی ملا هادی یه جمله، آیه طباطبایی هم برگشته همین جمله رو داره به ما تحویل میده، کتابشون هم اینطوری تعبیه کردنه. بعد با همون، من نگرتون داشتم سر همون نکته هنوز، که ما حلیات بسیطه و اثبات موضوعات و علوم رو چجوری میخواییم بیاریم توی فلسفه و از عوارض ذاتی واقعیت و موجوده به ما هوه موجود شد. اگه موضوع فلسفه، آقای میلانی، آقای رئیسی، آقایون، اگر موضوع فلسفه بشه موجود به ما هوه موجود، نمیتونن بشن عوارضه. آقای مطهری هم تو همون جزء کوچیکه آشنایی با فلسفه توضیح داده که به هازایی از هر که اثبات موضوعات و علوم کار فلسفه. تعبیر از متعینه که تخصص ماهیت به وجود از عوارض ذاتی موجود به ما هو موجود، یعنی واقعیت. حالا یکم بعد رو این کار کنیم تا ببینیم چی میشه. آقا حالا بریم جلو تفتی ان مفهوم الوجود مشترک معنوی. خب سوالی مطرح کردیم، بسم الله گفتم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بالرفق، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك ورحمتك يا ارحم الراحمين، صل على محمد وعلى اله الطاهرين. سوالی محضر بزرگواران مطرح کردیم، اون سوال رو من دوباره منقح میکنم، چون بعض از جوابهایی که میخوان به اون بدن بازگشت به اون توضیحات جلسه سابق ما. جلسه سابق ما نشون دادیم که اشتراک معنوی بحث ادبی اصولی داره، گفتیم بهترین جایی هم که قشنگ بحثش کردن خلع الموجز مرمای به حضرت آی سبحانیه، اون بحث اشتراک و ترادف. تو بحث اشتراک و ترادف گفتیم که آقا اشتراک لفظی در مقابلش اشتراک معنوی نیست، چیه؟ ترادف. گفتیم اشتراک لفظی و ترادف بحث از چیه؟ بحث وضع و لفظ نسبت به معنا، که لفظ یکی معنا متعدد میشه مشترک لفظی، لفظ چند تا معنا یکی
ترادف
میشه ترادف. گفتیم ای که این نزاع که تمام شد، اشتراک بحث اشتراک لفظی و ترادف این موتنشه، این به پایان برسه بفهمیمش. حالا که فهمیدیم بالاخره یه لفظ بر یه معنا دلالت کرد یا چند لفظ بر یه معنا دلالت کرد، حالا دوباره هاذا اول الکلام، رابطه المعنا به نسبت الی مصادیقه ماذا، این لفظه با این معناه با مصادیقه چه رابطه ای داره؟ آیا یک لفظه و یک مصداق شأن الفاظ مختصه، یا یک لفظه و چند مصداق که بشه مشترک معنوی، یک معنا و چند مصداق، که این یک معنا و چند مصداق نزاع طولیه با اشتراک لفظی و ترادفا. یعنی هم از ترادف میتونیم به این بحث اشتراک معنوی برسیم، یعنی بگیم که آقا ما در عالم الفاظ دو لفظ و سه لفظ برای یک معنا پیدا کردیم، شمس عین هر دو به این موجود نورانی اطلاق میشه، درست یا تو عربی هم لفظ شمس هم لفظ عین. شاعرم گفت که المرتمی فی الدجا یطلب ضیاء ای شمس، بعد پایینش گفت یطلب العین، عین به معنای شمس اونجا استعمال شده، عین به معنای شمس داریم، عین و شمس هر دو لفظ برای چی؟ اون موجوده که تو آسمونه، درست شد؟ معناش که واضح شد این معنا بیش از یک مصداق نداره، پس مشترک معنوی نیست. مشترک معنوی اشتراک صفت معنا نه صفت لفظ، در مقابل اشتراک لفظی که صفت برای لفظ قرار میگیره اونجا، معنا مشترک نیست، معنا یه مصداق بیشتر نداره، اما یه معنایی میتونه بیاد که این معنای مشترک باشه. هم از ترادف میتونیم بهش برسیم که چند لفظ بر این معنا، حالا این معنای آیا تعدد مصداق داره یا نداره، هم از مشترک لفظی میتونیم به بحث مشترک معنایی برسیم. آقا یک لفظ برای چند معنا، حالا مثل لفظ ای که برای شمس بود، برای جاریه بود، برای باکیه بود، برای ذهب و فضه هم بود، حالا رو هر کدوم از این معانیش میتونیم بحث کنیم، بگیم لفظ عینی که دلالت بر چهار معنا میتونست بکنه به وضع مشترک لفظی بود، معنای اولش آیا مشترک معنویه یا مختصه، معنای دومش چی؟ آیا مشترک معنوی؟ جاریت مشترک معنویه؟ باکیت مشترک؟ ذهب و فضه چطور؟ پس بازم از اشتراک لفظی ما به نزاع اشتراک معنوی میتونیم برسیم، اینا طولی هست. بله، مشکلی نداره، یعنی معناش مشترک معنوی باشه، خود لفظ مشترکه، باید اینا منقح کنیم. ما تا حالا میگفتیم لفظ مشترک معنوی، اشتباهه، معنای این لفظ اشتراک دارد یا اشتراک ندارد، اینو باید دقت کنیم. ها حالا هازا تمام الکلام در علم ادبیات و اصول و مباحث ادبی که آقای مظفرم شاهد بیارید، میگید آقای بحث منطقی ادبی نیست، میگیم نه، آقای مظفر کجای منطق اینو بحث کرد؟ تو الفاظ بحثش کرد، گفت تقسیمات و لفظن، گفت نه جهات جامعه الفاظن که کسی اینطور احتمام بشین نکنه، ما تو منطق نیاز داره بسیم بحث میکنه، پس ادبیه. حالا آیا همین نزا تو علم اصول مطرح، تو علم فلسفه مطرحه؟ یه کسی اونا او حفظ برامون نیاره بگه عالم ادبیات بحث لفظی بود، اینجا بحث معنویه. خود عالم ادبیات هم بحثش بحثه هایی بود از معلومه؟ شد بحث معنا. خب حالا بریم حالا دلائل بخونیم تا یه ذره بیشتر روش دقیق بشیم، ببینیم اینجا کیفیت بحث چجوریه تا بتونیم بیشتر حرف بزنیم. وارد کتاب بشیم. دعوت سر اینه که آقا مفهوم هستی محمول قرار میگیره، بگیم انسان هست، فرد هست، واجب هست، شجر هست. درست شد؟ این فارسیش. عربیش هم بگید الانسان و موجود و الفرسو موجود و الواجب و موجود. اینجا محمول قرار گرفت. درست شد آقا؟ همین هم بخوایی ترجمه تحت لفظی کنی باید بگی بگی انسان موجود از، درست شد؟ فرد موجود از، بازم موجود میاد محمول قرار میگیره. با هر عبارتی که بگی بالاخره ما یه واقعی مفهومی داریم اینجا که این مفهوم محمول است یا در حکم محمول. حالا عبارت ها رو میخوام نشون بدیم که فیلسوف کاری به چگونگی استعمال لفظیش نداره. شما با هر شکلی که بگی، با هر لفظی که بگی، مفهوم دومی که در این گزاره قرار میگیره و عقد الحمل قضیه به دست اوست، مفهومی است به نام مفهوم هستی یا مفهوم موجود. اینطوری بگیمش که دیگه از عالم الفاظ بیرون بیاد. مفهوم دومی که در این گزاره ها استفاده میشه و عقد الحمل قضیه به دست او قرار میگیره، مفهوم اینا مفهوم هستی یا مفهوم موجود. اینا میگن که آقا این مفهوم هستی یا موجود مشترک لفظی یا مشترک معنوی. بله دوباره بحث در مفهومه، یعنی دوباره در واقع فصل ثانیمون هم بحث مفهومه، کما که فصل اولیمون بحث مفهوم بود. اصلا حواستون پرت شد. خب این مفهوم مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ میفرمایند که این آقایون استدلال کردن بر اشتراک معنویش در مقابل حکما که اشتراک معنوی رو قبول کردن، عده ای از متکلمین سفارایی کردن برای اثبات اشتراک لفظی. خب حالا قبل از این که من استدلال رو بگم، اول تاریخ بحث رو داشته باشید. ما تو کتاب دیگه بحث تاریخی نمی کنیم، اما اگه تاریخ دست بزرگوارا باشه یه مقداری فهم مطلب راحت تره و حجم مطلب راحت تره. تاریخچه یه بحث از اینجا شکل گرفت که آقایون متکلمی در مقابل کلمات فلاسفه قرار گرفته در بحث علیت. ابتدا فلاسفه وقتی قانون علیت رو معنا میکنن، این که یه شیئی علتش اشیاء دیگری، بحث از چند تا فرع این قاعده رو میکنن که اون فروع هم بداهتشون در حد خود بداهت قاعده. یکی از اون فروع سنخیت بین علت و معلوله. سنخیت بین علت و معلول اصطلاح فلسفیشه، به تعبیر مرمال متعی در اصول فلسفه، که سنخیت علت و معلول شاید خود قاعده حتی باشه، نه از فروع قاعده. چون معنی سنخیت بین علت و معلول چیه؟ این که هر چیزی از هر چیزی صادر نمیشه. خب یعنی علت، این قانون علیه، یه چیزی احتیاج، یه چیزیست که در به وجود آمدن احتیاج به یک چیز خاص دارد، نه به همه چیز، نه به هر چیزی. معنی خود علیته، لذا بداهتش هم در حد خود بداهت قانون علیته. هر چیزی از هر چیزی صادر نمی شود، در صدور کل شیء
ضوابط معینی دخیله، نه هر ضابطه ای، نه هر پدیده ای، نه هر چیزی با هر کیفیت دل بخواهی به وجود نمیاد. انکار از منخیت یعنی سسته، همونطور که انکار علیت یعنی سسته و اتفاق. خب اینا آقا بدیهیه دیگه، اینا تو عقاید هم کارش میکردیم. خب بدیهی متکلمین اینجا که رسیدن گفتن ای بابا ایلا، اگه ما این قانون رو قبول کردیم لازم یک منخیت بین واجب فعال با ممکنه. دین ما هم نیسته که مثل شی داره، یحذرکم الله نفسا و الله رؤوف بالعباد داره. متکلمین شیعیمون هم گفتن خب ما تو عدیمون هم خیلی داریم که تنزن مجانست مخلوقات. پس آقا ما باید یه طوری از زیر این طوق سنخیت بین واجب و ممکنات در بیاییم. سابقه بحث به اینجا برمیگرده آقایون. خب شما میگید آقا خب اگه اینطوری شد خب این بحثی به واسه خداشناسیه، چرا شما اووردیدش اول فلسفه قرارش دادی؟ ها این قلت کنی قلتو خاطرتون هست ما موقعی که داشتیم سابقه بحث تو دو سه جلسه اول کلامو درست کردیم، فلسفه رو درست کردیم، عرفان نظری درست کردیم، یادتونه؟ نه ما تو فلسفه میخوایم همه رو بریزیم و هم آبش خوره قرار شد نکلت متعالی یا آبش خوره جمعی این مشارب باشه با هم. یه نظام دارش ما تعلیقم گفتی آقا ما به فلسفه، ما منظور از فلسفه چیه؟ کاری داریم به مشارب و اشراق نکلت متعالی؟ نه، فلسفه یعنی مجموعه علوم برهانی مبتنی بر مقدمات مفید یقین به معنی لخص منطقی که با یک نظام ریاضی و منطقی قیاس پشت قیاس قرار میگیره میره جلو. یعنی از بدیهی اولی به نام دفع سفسطه شروع کردیم این کاخ اندیشه عقلانی بشر رو داریم پیریزی میکنیم، پله به پله میشینیم میریم بالا. این بحثی که اینا دارن میکنن درسته که از واجب آوردنش، یعنی گیری که پیدا کردن درد این بزرگ مردا مسئله واجب بود، اما سوالی که الان میخوان بکنن اختصاص به واجب نداره، ولی که از اونجا پی بش ببریم. اما این یه بحثیه که در مورد خود مفهوم وجوده، کاری به واجب تعالی نداره. لذا بیاد اینجا قرار میگیره الهاز منطقی بحث. اینا از واجب شروع کردن اومدن گفتن حالا که اینطور شد ما میگیم واجب هست، ممکنم هست، اما هستی در ممکن غیر از هستی در واجبه.
بردن رو
مستان جداش کردن از هم دیگه. واجب یه هستی داره، وقتی میگیم واجب هست به معنا غیر و اون ممکن هست، نه باید اینا با هم دیگه یکی بشن. اگه یکی شدن اونا اسمش داره درده نیوردن هنوزا، فقط همین رو دقت کنید. اینا گفتن آقا پس ما برای اینکه جلوی سنخیت و یه حرفایی که فلسفه زدن بگیریم بذاره همین افتاد گروه داره هجده بکشیم، چکار کنیم؟ میگیم آقا واجب هست غیر از معناش غیر از اینه که بگیم ممکن هست. این کار که کردیم دیگه تمام شده، دیگه اصلا دیگه او با بحث بعدی بیش نمیاد. پس آقا حالا شما فیلسوف سوال میکنیم، میگه خب من از سوال میکنم آقای متکلم، خود ممکن هست خب مصادر متعدد داره، شجر و حجر و فرس و انسان، اینا مصادر متعدد ممکنات هست، هستی بین اینا به چه معنا؟ میگه اینجا دیگه یه معنا داره، درست آقا؟ هستی بین این ممکنات دیگه یه معنا داره. یه عده از متکلمین بعدن اومدن دیدن اگر اینطوری حرف بزنن فردا یقشون دست فلاسفه گیره، که اگه ما گفتیم در واجب یه معنا داره، در ممکنات کلهم اجمعون اکثرون ابسعون یه معنا داره، اینا میگن تخصیص در قاعده عقلی امکان نداره. اگه قرار هستی در واجب غیر از ممکنات باشه، واجب یه موجوده، اونا هم موجودن، اگه قراره که هستی اختلاف پیدا بکنه باید در کل موجودن اختلاف پیدا کنه، نمیشه تو واجب یه معنا باشه در کل بقیه ممکنات یه معنا باشه. پس ما قائل میشیم که هستی در کل موجوده هر کدوم یه معنای خاص برای خودش داره، درست آقا؟ که این در واقع سخافتش بیشتر از اولیه، در واقع یه حرفی که بعدی ها زده دیگه خیلی عجیب غریب شد. یعنی بی نهایت معنا داره به تعداد جمیع الموجودات. همه هم دیگه متشتت هم دیگه، انسان، فرست، سلول، مولکول، اتم، فوتون، واجب، مجردات، عقول، به هر چی بگی درست آقا. پس سابقه رو ما یاد گرفتیم، این تاریخچه بحث. حکما هم که اومدن اینجا ایستادن گفتن آقا، خیلی قشنگ آقای جواد اینجا توضیح میدن، حکما به اینا گفتن که آقا ببینید، ما قرار نشد به خاطر شک در مسئله ای پا رو بدیهیاتمون بذاریم. هنر انسان هم صبرشه به قول آقای جواد، ما صبر کنیم سر این مشکلات نظریمون، ببینید باید این طور حلش کنیم، اما نه به خاطر او بیایم انکار کنیم. شما قانون علیت گذاشتید، با برهان علیت رسیدید به واجب، سنخیتشو بزنید، یعنی خود برهان علیت رو رفتید اوردید پایین، وقتی هم اوردید پایین خودتون هم میکنید زمین. آجاز میفهمودن که اینجا تو نوارشون اصلا نمیدونم تو کتاب تو حقیقی طور دیگه ننوشتنه، میفهمودن که پله گذاشتن برای اینکه بریم بالا سخت دو جوره، یه بابا پله میذاریم که بریم بالای صعود الست سخت کنیم بریم بالا پشتمون، وقتی رفتیم بالا پشتمون که پله نیاز نداریم میندازیمش، یه بار پله میذاریم که بریم بالا سخت فرنگ کنیم و چراغ رو عوض کنیم. این آدم تا موقعی که بالا با سخت ارتباط داره با نیاز به پله هم داره، این پله ای اگه مثل قبل پله رو زدیم از زیر پاش میخوره زمین. برو هم تو مسائل فلسفی ایتوریه، چون بداهت نتیجه تابع بداهت حد وسطشه که واسه در اثباتشه. اگه قرار باشه ما وسط استدلالو برنبونیم دوباره میخوریم زمین. اثبات واجبی که با قانون علیت اتفاق افتاده نمیتونید شما علیتش اینطور انکار کنید. پس ما فلاسفه اومدن ایستادن اینجا گفتن آقا ما فعلا بحث مصدر مفهوم هستیه، این سوالی که شما دارید میکنید درست آقا، ما که سر مفهوم هستیم و مفهوم وجود داریم بحث میکنیم، ما فعلا کاری به اون احکامی که باعث شد واجب مثل ممکنات نشه که قرآن به شما گفت لیس کمثله، ما هنوز الان به صدد بیان اون مطلب نیستیم. او خودش یه باب جدایی میخواد، تحقیق جدایی میخواد، ممکن محتاج به 4 یا 5 قانون بدیهی عقلی باشه برای حل او. حالا خودتون دارید میگید یه پاش علیته که علت نباید اینه معلولش و مثل معلولش باشه، مثلا شما الان دارید اینو میگید دیگه، یا هزار مطلب دیگه ای که ممکنه در ذهن شما به پرورش پیدا کنه که مرتبط با اون لیسه که مثل شیء هم باشه. ما نباید بیایم حتما اون آیه رو اینجا توضیح بدیم، ما کاری به اون مقام فعلا نداریم. موضوع بحث عقلی ما چیه های سلام از نجات؟ مفهوم هستی. ما این همین مقدار، هیچ نرید بیرون، بیشتر نرید، بیشتر رفتید برهانی نیست، میرید میخورید زمین و بعدین باز درستش کنیم براتون. پس ما فعلا موضوع بحث مفهوم هستیه، اون سوالات شما هم هنوز نه انکار کردیم نه اثبات کردیم، جواب بهشون ندادیم تا بعدا بیاد ببینیم چیکار می‌خوام بکنیم. ما بدیهی مرز عقلی بچینیم براتون، ما میگیم که نخیر، هستی در جمیع اینا به یک معنا. چرا؟ سه تا دلیل براتون رو قبول میکنیم. دلیل اول اینکه موضوع دلیل اول تقسیم هستی، تقسیماتی که بر هستی طارئ و عارض میشن. ما میگیم هستی تقسیم میشه به واجب و ممکن، موجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، به جوهر و عرض، به مجرد و مادی، به ذهنی و خارجی و هاکذا، تقسیمات متعددی که بر هستی شما دارید میاد. منطقی میاد اینجا یقمونه میگیره، میگه که آقا باب قسمت چند تا شرط داشت؟ چهار تا یا پنج تا این صفحه بود، یکی هم او از صفحه بعد داشت، این صفحه دارم یه نگاهی نگاه میکنن انتهای صفحه شماره 4 زده راز نید صفحه بعدش من بخود پنج دارم. خب حالا احد شروط و مقدمات باب قسمت این بود که ما به شما گفتیم که مقسم به یک معنا در جمیع اقسام باید موجود باشه. چرا؟ منطقاً بگید آقا چرا اگر مقسم به یک معنا در جمیع اقسام نباشه خطاه؟ مثلا ما بگیم که این یا جاریه است، درست شد؟ یا غیر جاریه. اینا میگن که آقا این عینه اگر در دو قسم شما نباشه، میگن که آقا ممکن یا جوهره یا عرض. دوباره میگن اگه این مقسم شما در اقسام شما به یک معنا نباشن چی پیش میاد؟ میگن تقسیم و شیء الی نفسهی و سیره. یا اینکه مقسمه در هیچ کدوم از اقسام نیست، پس اقسام متباینه، اصلا ربطی به هم دیگه ندارن، تقسیم هم نه. اگر قرار باشه مقسم در یکی باشه در دیگری نباشه، بازم تقسیم و شیء الی نفسهی و غیر است، بازم تقسیم نیست. یا مقسم در هر دو قسم هست، میشه تقسیم واقعی. این میشه همون ادعای ما که مقسم به یک معنا در جمعی اقسامش موجوده. حالا تقسیم هستی به اقسام متعدد حاکی از وجود مقسم و سرایت مقسم در جمعی اقسامه، یعنی هستی به یک معنا که هم در واجب هم در ممکن، هم در جوهر هم در عرض. تموم شد ثبت المطلوب. تقسیم قبول ندارم. باش بله، ارتکاز ذهنی. اینا همشه بعدا میخوام بگیم تذکارن، بازم میخوام بگیم اینم در حد بدیهی اولی. خب این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم بازم دلیل واضحیه. دوباره حواسا رو جمع کنید اینجا آقا. دلیل دوم مبتنی بازم بر یه مقدمه است. اثبات هستی اشیا غیر از اثبات کیفیت هستی اشیاست. اینو قبول دارید آقا؟ میگن با یه بار میگیم یه چیزی هست، بعد بحث میکنیم که حالا هستیش چگونه، چگونه هست. نه نه نگید چیستی، کلمه چیستی رو نگید. من خواستم بگم چیستی پر هستش کردم، بعد میگم چرا الان، چون بحث ما اختصاص به ماهیت نداره. وجوب و امکان و جوهر و عرض اینا ماهیت، اما چگونگی هستی هستم، ماهیت هم چگونگی هستیه. یعنی شما دارید یواشاش میاد به سمت عرض ذاتی بودن ماهیت نسبت به وجود ها با همین بیانات. نه درست ما ذهنمونو بستیم از اول، الان دیگه درست میشه، میفتیم یواشاش قوی میشه، میفتیم رو غلطتی انشاءالله. اثبات هستیشه غیر از اثبات چگونگیشه. آقا ما میگیم این شیء هست، حالا بحث میکنیم عرض یا جوهره، ممکنه یا واجبه، مجرد یا مادیه، تو ذهن یا تو خارجه، این مفهومه یا واقعیته، حقیقیه یا اعتباریه، یا وهمیه، خطاه، همه اینها آثار هستیه. حالا این که ما شک کردیم یه چیزی واجبه یا ممکن، شک کردیم یک چیز جوهر یا عرض، بارش غیر از بارش شک در هستی شیئه. حالا که اینطور شد بیایم رو زمین. آقا رو زمین ما گاهی اوقات در هستی شیئی برهان اقامه میکنیم اصلا، یا بدیهی برامون به هر طریقی بالاخره اثبات میشه، ثم تردد ما فی خصوصیت ذالکشه، و شک میکنیم که حالا این هستی چگونه هستیه، خصوصیاتش محل شک میشه. چون خصوصیاتش محل شکن، حالا آقا حواسا رو جمع کنید، اینجا یه قیاس استثنایی میچینیم ها. خصوصی اثبات هستی شی، اثبات هستی شی تردید در خصوصیات. شی داریم به نام آ، نمیدونیم آ خصوصیتی به نام بی داره یا خصوصیتی به نام بیترین داره. اگر قرار باشه که هستی مشترک لفظی باشه، آیی که در بیه غیر از آیی که در بیترینه، درست آقا؟ چون قرار هستی در کل موجوده به معنای خودش باشه، مشترک لفظی باشه حسب فرض مشترک لفظی قصد خود میچینیم میگیم جدا از طریق استثناء. اگه قرار باشه که مشترک لفظی باشه آبا خصوصیتی به نام بی غیر از آبا خصوصیتی به نام بیفرین میشه. حالا که اینطوری شد پس شک در خصوصیات شک در معنای هستیه و سالی باشه، چون ما شک در معنای هستی نداریم فل مقدم مثلو. پس آن حواسا رو جمع کنید، داریم خلاص خلق میچینید. اگه قرار باشه که هستی مشترک لفظی باشه از طریق خلق میاد، لازم میاد تردید در خصوصیات منجر به تردید در خود هستی بشه. حالا که منجر به تردید در خود هستی نمیشه، پس هستی مشترک لفظی نیست. اینم برهان دوم. بله استثنا میشه. برهان سوم جان علم به هستی از این میره. نه نه نداریم. نه بدیهیه، یعنی بدیهیه که شک در خصوصیات غیر از شک در خود هستیه شیه. همین مقدارش هم کافیه برا ما، اونم خوبه ها، یعنی یه دقیق ترش میکنید برا ما، اما همین مقدارش هم کافیه. خب برهان سوم، برهان سوم از مسئله نقیزه میایم جلو. آقا قانون هم سنا شما نقیزه اینو بگید. قانون امتناع شما نقیزه این چیست؟
اندام سودیان و اندام عدمی، اندام عدمی سودیو.
قانونش، قانونش امتناع اجتماع نقیزه یک قضیه منفصله حقیقیه است، اما الوجود اما العدم. اینو بگید، یک قضیه منفصله حقیقیه اما الوجود اما العدم. بله برهانی که آیتاتو اقامه کرده بعد خط مفهوم مصداق باید بهش بگیریم. این برهان سوم خط مفهوم مصداق بله که زبون ترین برهانمونه. خط مفهوم مصداق بعدن بهش میگیرن، هزار تا اشکال دیگه هم بهش میگیرن. بعد هم میگن حسش خودش دلیل نه. منفصل حقیقیه چی آقا؟ منطقی گفت منفصل حقیقیه جاییه که طرفین یا نقیزن یا در حکم نقیز. ما میگیم انسان لا انسان نقیز نیستن، در حکم نقیزن. نقیزن فقط وجود و عدم هست. تو منطق خودمون اینا رو برامون یادمون داده. به ما گفتن مثلا شما وقتی میگید که انسان و لا انسان، چون انسان و لا انسان منجر، انسان منجر به یک امر وجودی و لا انسان منجر به یک معنای عدمی میشه و بین وجود و عدم تقابل تناقض برقراره، به تبعش بین انسان و لا انسان هم تقابل تناقض میشه. اما حقیقت تناقض بین وجود و عدم و طرفین قانون منفصل حقیقی هم هیچ وقت بیشتر از دوتا ها نمیشن. حالا که اینطوری شد، حالا صورت مسئله حق ما پا میگیره که چون نقیزین دو طرفه، امل وجود امل عدم، و عدم هم بیشتر از یک معنا نداره، چون عدم تمایز بردار نیست. نمیتونیم بگیم دو تا عدم داریم که یکی غیر از دیگری است، سه تا عدم داریم که سومی غیر از دو تای اولی است. چون عدم عدم میز بردار نیست، یک معنا بیشتر نداره. نمیخوام اینا بخونم اقامه میکنیم، اشکال نداره. عدم میز بردار نیست و یک معنا هم بیشتر نداره، وجودم که نقیز اوست یک معنا و بیشتر از یک معنا نداره. تمام شد، اینم برهان سوم. حالا آقا این اشتراک لفظی هم که آقا حالا بیایم اشتراک لفظی هم که قبلا براتون توضیحی دادیم که این قائلین قائلین به اشتراک لفظی گیرشون چی بود؟ سنخیت بین واجب و ممکن. یه عده‌شون اومدن جلوتر گفتن که آقا ما بین جمیع ممکنات هم هستی مشترک لفظی. آقایون جوابشون دادن، فلاسفه ایده اثباتی گفتن، حالا رد توهم و آقایون هم بکنیم که مشکل حل بشه. آقا شما مشکلتون چیه؟ مشکلتون اینه که لیسه که مثل شیء درست کنید. درست آقا؟ ما انشاءالله بهتون قول میدیم که لیسه که مثل شیء و قبول داریم درستش هم میکنیم، اما نباید اثبات این منجر به نفی یک بدیهی برا ما بشه. حرف شما یعنی انکار سلخیت هزار تا سالی فاسد داره. حالا بگیم براتون یکی از سالی فاسد داشت. یکی از سالی فاسد داشت اینه که لازم میاد که آقا ما واجب رو نشناسیم. اگه اینطوری بخواد معنی برسید فیلی شکل مثل ایشه اصلا نشناسیمش. چرا؟ استدلال میکنی. اگر ما میگیم واجب هست، واجب هست، یه گزاره میشینید برا ما که واجب هست. اگه گزاره واجب هست به همون معنایی باشه که ممکنه هست، به همون معنایی باشه که ما میگیم انسان هست، ها؟ اگه هستیاش به یک معنا که ثبت المسلوب، اگر دو معنا، حالا ما سوال میکنیم آقا اون هستی که بدیهیه برای ما به همون معنای متعارف، معنای متعارف چیه؟ همین متعارف دیگه هست، آقای ترتب اثر و ثابت العین اینا بود که بحث کردیم سرش، گفتیم بدیهیه اولیه معقوله اعرفش نداریم، ها همین. این معنا رو شما ابتدا چشتون رو باز کردید برای انسان میبینید یا برای واجه؟ ها؟ خب برای انسان میبینید. حالا سوال میکنیم هستی اما تو واجب به چه معنا؟ یا در مورد واجب میره مصداق نقیض میشه؟ یعنی نیستی باید بگید واجب نیست، یا باید بگید نمیدونیم مشترک لفظیه دیگه، حسن فرض مشترک لفظیه دیگه، خود اون معنای اولی نیست، درست نبا؟ یا باید بگیم میره او هست که باید بگیم، یا باید بگیم نمیدونیم لازم میاد که ما واجب ها جان؟ خب تغییر یعنی چی؟ خب همه داری سوال میکنی؟
تغییر
مفهومی
که
الزاما نقیضش نیست. آه پداری یعنی تغییر مفهوم اثبات تغییر مصداقی نمی کنه برای ما. اونا اومدن جلوی اول سنخیت انکار کردنه، بعدش هم مخواهم بهشون بگیم قانون سنخیت قانون عینیه، مسئله اشتراک رفت اشتراک معنی مسئله ذهنیه. شما گیرتون این سنخیت، سنخیت بین هستی خارجی ممکن با هستی خارجی واجبه، سنخیت بین واقعیت علت و واقعیت معلول در خارجه، چون قانون علیت یک قانون خارجیه. بحثی که الان داریم میکنیم سر مفهوم ها، مفهوم ها احکامشون نباید به احکام خارج، به احکام خارج به ذهن سرایت کنه، قاطیشون کرده. خب بخونی همین مقدار یحمل الوجود علی موضوعاتی گیره به تمام کنم به معنا واحد اشتراک معنوی ها، وجود حملشه بر موضوعاتش به یک معنای واحد به اشتراک معنوی. دلیل اول تقسیم، و من الدلیل علی انا نقسم الوجود الی اقسامه المختلفه، ما وجود رو به اقسام وجود که اقسام مختلفی هستن تقسیم میکنیم، که تقسیم الوجود الی وجود الواجب و وجود الممکن. آقا تمام اینا مفهوم بیارید کنارش بذارید، آقا نرید سراغ حقیقت وجود ها. جان جدتون عنوان گفت فی ان مفهوم الوجود مشترک معنوی، این وجودم که پایین داریم میایم میگیم قینه صدر عبارت بالا مفهومه ها، حتما شما این مفهوم رو بنویسید کناره، هر جا وجود دیدید مفهوم رو بنویسید از باب ممارسه تا که ذهن یواش یواش بگیره خودشو. و تقسیم مفهوم الوجوده، تقسیمه تقسیم مفهوم وجود الی مفهوم الوجود الواجب و وجود الممکن، تقسیمه وجود الممکن الى وجود الجوهر وجود العرض ثم وجود الجوهر الى اقسامه و وجود العرض الى اقسامه. تقسیمات متعدد داریم، طولی هم آیت واسطه تقسیمات رو آورده، حواستون هست دیگه. و من المعلوم ان التقسیم نمی وجود عرض که تقسیم شد، بعد از اون به بعدش دیگه میره که اثبات حسی اون قسمت‌ها رو که کردیم احکام اون قسمت‌ها میشن حل مرکبه، میرن خارج از فلسفه. اثبات احکام اون اقسامی که انتها قرار میگیرن، آیت الله دقیق تقسیم و طولی اوورد تا انتها، که از اونجا به بعدش هر حکمی بخوایم بار کنیم میره خارج از فلسفه. و من المعلوم ان التقسیمه يتوقف في صحت التقسیمه على وحدت المقسم اولا دیگه و على وجود المقسمه في الاقسام ثانيا. دوتاشو بخواه دلیل دوم من الدلیل علی ان ربما اثبتنا وجود شیء ثم ترددنا في خصوصیت ذات. ما اثبات وجود شیء میکنیم تردید در خصوصیاتش میکنیم. کمال و اثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا في كونه واجبا او ممکنا. بسیار زیبا برهان نظم برای طباطبایی طوری میبره زیر سوال که برهان نظم مفید یقین حتی اثبات هستی واجبا اثبات نازم و صانع میکنه فقط. غیر از بیان غیر از برهان سنت است. برهان سنت منتهی به برهان علیت میشه کسانی که میخوان در این اثبات واجب کار کنن. هیچیشو اثبات نمیکنه. وجوبش که اثبات نکردیم یعنی نداریم. یعنی خدا نداریم دیگه. برهانت اثبات الوهیت نمیکنه برای ما. اثبات الوهیت مبتنی بر وجوبه. فقط ناظم اثبات. لذا به همون قرینه این صانعاً برهان صانع نیست. برهان صانع منتهی به علیت میشه به باب وجوب و امکان هم میخوره. برهان نزد اینا تعدد براهینی که میکنن در مورد اثبات واجب میگن برهان صانع داریم برهان نزد داریم این برهان نزد ما ها صانع معنی نازمه اینجا. خب چی؟ نه هیچیش اثبات میکنه ابدا اثبات میکنه هیچ صفتی. حالا جواب داریم میگیم برهان نظم آقایون گفتن خود آقایون هم گفتن برهان نظم اثبات صفات واجب نمی کنه اثبات اصل واجب می کنه. ما آیت آتایی داره نشون میده که حتی اثبات اصل واجب هم نمی کنه به وجوبه و فی کونهی زاماهیه او غیر از ایماهیه. بازگشتن برم گرد به چی که چه چیزی قیده چه چیزی قید نیست دوباره همون اول گیر می کنه و فی اثبتنا للعالم صانعا للعالم صانعا ثم ترددنا فی کونهی واجبا او ممکنا و فی کون صانع ذا ماهیه او غیر از ماهیه. ماهیت داری یا ماهیت نداری؟ کمال و اثبتنا للانسان نفسا ثم شککنا فی کون نفس مجردتن او مادیا جوهرن او عرب ما بقا العلم به وجودهی علام ما کن اثبتنا للانسان نفسا. پس نفس هست. اثبتنا للعالم صانع پس صانع هست اما تردد دا فی خصوصیاته. مع بقاء العلم بوجوده على ما كان حسش درجه. بله مع العلم ما قبول داریم که حسش قبول کردیم یا بیان یا با برهان پیدا شده. فلو لم يكن للوجود معنا واحد بل كان الوجود مشتركا لفظيا متعددا معناه بتعدد موضوعات الوجود. اما موضوعات اینجا موضوع در مقابل محموله به تعدد موضوعات. این موضوع در مقابل محمول نگفتیم این محمول رکن دوم قضیه است مفهوم دوم قضیه که عقد الحمد دستشه. حالا اگر وجود مشترک لفظی می بود لتغیر معنی الوجود به تغیر موضوعاتی به حسب الاعتقاد به ضروره. باید موضوع باید وجود معناش به تغیر موضوعات تغیر پیدا می کرد به حسب اعتقاد به ضروره بدیهی هم هست و سالی باطل معناش متغیر فالمقدم مثلو هایی تواسه بدیهیه. این که تغییر معنای وجود به تغییر موضوعات باید اتفاق بیفته بدیهیه دیگه بخاطر فرض اشتراک لازم. هایی تواسه باید اینجا توی عبارت تو همین جمله داره زیرا به یه بحث منطقی هم میزن از امن هی میگفتنش. میگفتیم وجود داره محمول قضیه و میسته که محمول قضیه رکن دوم قضیه است که عقد الحمل قضیه به دست اوست. به دست کی؟ محمول. آقای مطهری تو همون آشنایی با منطق او یه ذره زیرا به یه حرف زده که اصلا یه حرف اساس نداره. بو علی هم نگفته. اینا میگن عقد الحمل مدار هم به دست موضوعه نه به دست محمول. آی تبا تبایی هم دارن میگن به تغییر موضوع محمول تغییر پیدا میکنه. یعنی اصل کیه؟ موضوعه. عرض داشتم اینو تایید میکنه. آفرین. اصلا دلیلشون اینجاییه که منطقیین متأخر که تحقیق صناعات خمس نکردن عرض ذاتی رم نفهمیدن اونجا که برگشتن اومدن اونجا ایستادن گفتن عقد الحمل به دست کیه؟
محمول.
اگر اونا رو تحقیق میکردن میگفتن عقد الحمل به دست موضوعه. نه مدار رو باید تحقیق کنیم، مدار که بشه علیت اون موقع عوض میشه کن. تحقیقش هم بیشتر میخواد بکنه سر قضیه موجهات. اول بحث موجهات، بحث موضوع وحدت محمول، اونجا بحث فارابی حرف زده، شیخ اشراق حرف زده، بو علی ببینیم کدومو گفته. و من الدلیل علی دلیل بعدی ان العدم یناقض الوجود، عدم نقیض وجوده. بعد العدم معنا واحد حسب الفهم اذ لا تمایز فی العدم، میز در عدم نداریم. هذا الوجود الذي هو نقيض العدم معنى واحد، وجودی هم که نقیض عدم معنای واحد داره. بلا اگر نقیض عدم معنای واحدی نمیداد ارتفع النقیضان، لازم است اون سومی نه وجود باشه نه عدم، اون که معنای دوم وجوده ها، نه اون معنای هستی متعارف باشه نه عدم، میشه ارتفاع نقیض. بابا ما این معنای همون قاعده است که گفتن المنفصل حقیقی بیشتر از دو طرف نداره، من احالش کردم به اونجا. و قائلون به اشتراک لفظی بین الاشیاء، قائلین به اشتراک لفظی وجود بین اشیاء، اشتراکی زمین به وجود برمیگرده. او بین الواجب و الممکن، اشتراک لفظی بین همه یا بین الواجب و الممکن. انما ذهبوا الی، آقا ریشه کل اشتراک لفظی با تعدد اقوالش همش به اینجا برمیگرده، حذرا من لزوم تفصیلیته بین العلت و المعلوله مطلقا، بین علت و معلول نباید تنخیص باشه مطلقا، چه بین ممکنات علت معلول تو ممکنات، چه بین واجب و ممکنات، همه جا اصلا هیچ جواب تنقید نداریم، همه منفکه هم. او بین واجب و ممکن جواب تنقید بین واجب و ممکن نداریم، که ریشش هم به خداشناسی تش برده جواب داده شده به انه این جواب من از دارت خودم الله هادی باید باشه. آدرس داده؟ من کتابم آدرس ندارم. رده به انه یستلزم و تأثیل العقول عن المعرفه، لازم یاد که عقول انسان از معرفت باقی بمونه، خدا رو معرفتی که معرفت واجب ها، یعنی خدا رو نشناسه. فإنما اذا قلنا الواجب موجود، حالا این فروض داره، ان کان المفهوم من از وجود المعنى الذي يفهم من وجود الممکن، که لازم الاشتراک کن معنوی، اگه بخواد دوتاش یه معنا باشه اشتراک معنوی میشه. و ان کان المفهوم من ما یقابله، اگر مفهوم از وجود اینجا مقابل وجود ممکنه، ما یقابل و وجود الممکن ها، آن زمیار درست برگردونید، و هو مصداق و نقیضه میشه نیستی کان نفیان لوجود ای تعالی انزاله، خدا برتر از و این لم یفهم من هاشه، اگه هیچی فهمیده نمیشه، خب کان تأثیلن دل عقل عن المعرفه، لازم میاد عقل انسانه خدا رو نشناسه، و هو خلاف و ما نجده من انفسنا به ضروره، اینم بدی خلاف بداهته. آقا سوال موند تا بالاخره این نزاع اشتراک لفظ معنوی شد بحث ادبی یا بحث فلسفی، ما الان دیگه فهمیدیم چیه. حالا ببینیم دو تا چجوری دو تا اثبات شد اصل علی محمد و علی محمد
رکن تطبیقات انسان به قانون چی برمیگرده؟ ام القضایی، ام القضایی چیه؟
امتناع شما نخیزه، اگه شما امتناع شما نخیزه اینو قبول دارید که رکن در جمعی تطبیقات ام القضایی امتناع شما نخیزه، اول الاوائل، اول الاوائل در تطبیقات، تطبیقات تو ذهن ما هم بحثون سر مقاعد مفهوم دوم، مفهوم دومی که از هستی داره برداشت، مفهوم اولش که برداشت گذاشته تو خورجینه که همون هستی به معنای همون بدیهی بود، بدیهی از ثابت العین، همون که بدیهی بود شک توش نداری که الانم به همون معنا داریم میگیریمش. معنای دوم که مغایره با اونه، یا باید زیر مجموعه خود او باشه یا باید بره تو عدم، بلا با ام القضا ما نمیسازه. ام القضا میگه تا به حد من نیای تکثر من تو پایین قبول دارم، به این شرط که این متکثرات یا مصداقی برشن یا مصداقی برشن، نه او حاکمه بر جمعی تصدیقات ما. حالا اگه تو مرحله خود او شک کرد، ایشون میگه من تو پیش خودم شک نداری، لذا این نزاع باید بره یه پله پایین قرار بگیره، پله پایین تر اون مفهوم وجود دومیه، یا ای بره یا ای بره، اگه ای بره ثبت المصدوق، اگه ای بره میشه مصداق نقیض. درست شد؟
این که گفت که عدم تمایز داره، اولا که شاید اینو قبول نداره، ثانیا در بین عدم
جواب عدم تا عدم نقیض نداره، اگر عدم
سر تناقض بخواد شکوه در داشتون همینه بود گفتن چون ام القضایای شما با اول العوائل شما انسان های شما نبیزینه و با انکار اون ما تو سخت میفتیم هیچ کس هم نمیتونه کار امتناع اجتماع نقیده بکنه. حتی اون سوفیستا هم این انکار رو نکردنه. حالا اگر قرار باشه که شما هر نزاعی میکنید به یک معنا تنه ای به امتناع اجتماع نقیده بزنه خراب میشه کار. بفرمایید.
ما میگیم که آقا معلوم نیستون علتش نیست.
خب
عدم معلوم رو اخلاق میدونم به عدم علتش اش علتش اگر بین علت ها اگر بین عدم فرق نداشت میگفتیم که آقا معلوم نیست چون مثلا علت مثلا معلوم دیگه ای نیست.
خب بمونه برای پیش شرطی احکام العدم تا جواب بگیم.
بله
شما مخاطب اینه که عدم مضاف عدم مضاف
گفت علما هم گفت
عدم مضاف میز برداره
به اعتبار مضاف
باشه. عدم مضاف میز برداره خود حسی شما این صدا که تناقض واقعی فقط بین عدم و وجوده نه بین چیز دیگه انسان لا انسان لا انسان نه عدم انسان گفتم خود این نقیض واقعی گفتم باید برگرد نه آفر باشه بزن مزفر مثال اینطوره شما رو اشتباه دادم به همین که داری میگی ما میخوایم بگیم که اگه برگرده یعنی دیگه لا انسان معنی نیستی محض باشه. دوباره وقتی ملحق به نیستی محض شد دیگه نیستیه میز بردار
این مثل لا انسان
آفرین نه اگه وقتی این لا انسان نیستی محض سوال میشه
معنیش واضحه اگه غیر لفظ
میشه وجود یا عدم مضاف باش برای همین میخوایم بگیم لذا من اعم دوست دارم گفت الان بعد یه راهی شو بعد احکام العدم میگیم نه حالا نمیخوام به وجود احکام
عدم که خلاف من بخواد از نبا احمد مخالد
گفتم به عرض ذاتی چی مقدر است
گفتم راهی عدم بحث اشتراک معنوی و لفظی هم از مسائل
از خلاف نیست تاکید کردم که اشتراک تاکید
کردم بحث از مفهوم
ماهیت و عدم هر دو رو ما باید عرض ذاتی وجود بوده موجود به ما و موجود بودن شو اثبات کنیم. اثبات
هم دو مورده بودیم از پنش هم دیروز نه
پریروز
و چند تا مسئله شد که حل بشه گفتیم
که ما دیازده بیاد من دیازده بیاد من دیازده بیاد من دیازده بیاد